هستن، هم آقای پوتین موافق بود. و حالا که جبهه مقاومت پس از یک سال مبارزه ضعیف شد، مخصوصا در بحث حزب الله لبنان، اینجا بود که بعد از این که جنگ تمام شد، جنگ اسرائیل و لبنان تمام شد، اینجا دستور خورد که آقای اردوغان به دو دلیل، ابتدا فکر نمی کرد که این طور باشه، به دو دلیل حرکت داد نیروهاش رو از در واقع از ادلب به سمت حلب، به این نحو که یک اولا بیاد و خط مرزی که بین دمشق و لبنان وجود داره یه مانعی ایجاد بکنه و اجازه نده مثلا اونجا که ایران به حزب الله کمک میکنه به اونجا برسه، و اینم مطلوب و مقصد هم اسرائیل بود هم امریکا بود.
اگر سریع بفهمید نکته آخر رو ممنون میشم.
نکته دومش این بود که میخواست کردها رو در واقع از اون جدا کنه. به هر صورت اونقدر رژیم آقای بشار اسد پولشون بی‌ارزش شده بود و کارهایی که انجام گرفت در کشورشون اونقدر فسادم روش پیدا کرده بود که مردم راضی بودن به اینکه افراد دیگری بیان به جای آقای بشار اسد. حالا ترکیه اومده جای ایران رو پر کرده در منطقه. مطمئن باشید که یا ترکیه یا بایستی که هزینه های سوریه رو بپردازه، که اگر هزینه های سوریه رو بخواد بپردازه همون نقش ایران رو ایفا میکنه و در آینده دچار معضل خواهد شد. و اگر باش
من صرف 915-60-65 نوشتند اساساً نقش آمریکایی‌ها در منطقه مشخصه، همین که در واژگان ما دست بردن و از واژه‌های استفاده می‌کنیم که شاید در خور شأن رسانه نباشه نقش آمریکایی هاست. صرف 919 انتهای شماره شون 6755 نوشتند نقش آمریکایی ها فقط محدود به تحولات سوریه نیست. من هم با شنوندگان دیگری که اینطور پیامک دادن موافقم. باید این روزها خیلی عمیق‌تر نقش آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونی و گروه های داعشی مسلک رو ببینیم. اما در بخش چهارم جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و فعال حوزه رسانه، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
اگر لطف فرمایید یک مقدار بلندتر صحبت بکنید سپاسگزارم جناب البرزی.
الان سلام
عالی، سپاسگزارم. از تحولات منطقه میخوام از شما بپرسم. روز گذشته کشورهای منطقه‌ای در دوحه گرد هم اومده بودن تا تحولات رو بررسی کنن و نهایتاً اخباری از سوریه منعکس شد که شاید برای مردم سوال شده باشه که اون در کنار این چه معنی میده. با توجه به اینکه فعال رسانه هستید و میدانید که این روزها در رسانه یک چیز میگذرد، در میدان بفرمایید.
بله، ببینید در تحولات ما زل داریم، زل رسانه، زل دیپلماسی و زل میدان. در واقع کشور منطقه در دوحه جلسه‌ای داشتن برای اینکه موضوع سوریه رو مورد بررسی قرار بدن و راه‌های دیپلماتیک اون رو بهش توجه کنن. اما در میدان در واقع ده روزی بود که گروه‌های مسلح و تروریست‌ها در واقع پیشروی‌هایی داشتن و تونسته بودن چندین شهر رو تصرف کنن. دیروز در واقع در نزدیکی‌های پایتخت بودن که این جلسه در دوحه برگزار شد. البته اونجا راه‌های دیپلماتیک موضوع بررسی شد و کشورها توافق کرده بودن که از راه مسیرهای دیپلماسی موضوع پیگیری بشه، اما بالاخره شرایط میدان این رو نشون نمیداد، با توجه به اینکه ارتش سوریه در واقع مقاومت چندانی در مقابل گروه‌های مسلح نداشت و این تصرف شهر به شهر هم نشون میداد که مقاومت چندانی ندارن و به نوعی در واقع این تسلیم شدن ها و این حرکتی که اتفاق افتاد فضای میدان رو در جهتی قرار داد که ما امروز در واقع مطلع شدیم که در واقع سوریه سقوط کرده حکومتش و در واقع به دست گروه های مسلح افتاده. بنابراین فزل با هم پیش نمیره، بالاخره در دنیای سیاست زل میدان سرعتش خیلی بالاتر از مسیر دیپلماسی طی شد.
آقای البرزی، با توجه به اینکه در مورد این نشست صحبت کردید و اینکه اساساً تحولات منطقه چه تأثیری روی نگاه کشورهای حوزه مقاومت میگذاره، که خود این هم شما استاد هستید، کشورهای حوزه مقاومت که صحبت میکنیم متفاوت است با کشورهای عضو و محورهای مقاومت، مثل تفاوتی که قائل هستیم بین نیروهای تروریستی تکفیری داعشی با گروهای مسلح، مثل تفاوتی که قائل هستیم در خیلی از مواردی که در رسانه مطرح میشه، فکر میکنید الان این نگاه در کشورهای حوزه مقاومت چطور میخواد تغییر بکنه؟
بله، ببینید، حوزه مقاومت بالاخره محدود به یک منطقه خاص نیست. در واقع مقاومت یک تفکر هست و در واقع در اذهان در واقع جامعه و کسانی که به اون اعتقاد دارن قرار داره. ما دیدیم که در واقع در دوره‌ای در واقع همین جریان مقاومت در دوره‌ای که داعش در واقع سوریه رو قصد تصرف رو داشت کمک کردن و در واقع نذاشتن که این اتفاق بیفته، چون سوریه رو جدی از جریان مقاومت میدونستن و تلاش کردن که به دست داعش نیفته، کمان که اگر اون موقع به دست داعش میافتاد شاید داعش پیشروی بیشتری رو در سایر کشورها انجام
میداد، کمان که تا عراق اومده بود در اروپا
انجام میداد و به قول حاجی قاسم شاید به اروپا و اینا هم میرسید،
فقط در واقع در اون آسیب نزده بود.
بله بله، در واقع در اون دوره ایجاب میکرد که مقاومت ورود کنه و در واقع تونست در واقع دست داعش رو از سرزمین عراق و سوریه قطع کنه. اما ما در این دوره شاهد این بودیم که در واقع گروه های معارض و گروه های مسلح که برخی از اونها هم از ارتش جدا شده بودن در سالیان گذشته، در واقع پیشروی های خودشون رو انجام دادن، یک غافلگیری در حکومت مرکزی سوریه ایجاد شد و انصافا هم ارتش مقاومت چندانی نکرد در مقابل حضور اینها و به نوعی در واقع اونها تونستن شهر به شهر، کوچه به کوچه پیش بیان و بالاخره به حکومت مرکزی برسن. هرچند خود حکومت مرکزی هم اطلاعات به ما میگه که درخواست کمک چندانی از مقاومت نکرده بود که در واقع در مقابل اینها قرار بگیره. به نوعی در واقع من به نظرم میرسه که در داخل خود کشور یک فروپاشی در ارتش و نیروهای نظامیش به وجود اومده بود، چون این سرعت در واقع گرفتن سوریه خودش این سوال رو به ما پاسخ میده که اون استحکامات داخلیش هم برقرار نبوده، شاید در واقع در داخل حکومتش خیانت‌هایی هم شده باشه. حالا ما از چرایی و چگونگی اینها اطلاع نداریم، باید زمان بگذره ما مطلع بشیم که چه اتفاقاتی در واقع در اونجا افتاده، ولی به طور کلی وقتی که ما نگاه میکنیم این سرعت در واقع واگذاری و تصرف رو میبینیم، نشون میده که اون بنیانهای داخلی حکومت دچار مشکل بوده و به نوعی در واقع یک رضایتی توسط اون نیروهایی که باید مقابله میکردن وجود داشته. بنابراین ما باید بحث مقاومت رو از بحثی که اتفاق افتاده به راحتی در واقع جدا بکنیم، چون مقاومت هر جا که احساس کنه که رژیم صهیونیستی حضور داره یا در واقع به مقاومت میخواد آسیبی برسه ورود میکنه، ضمن این که در واقع خود اون حکومت مرکزی هم باید در واقع تمایلی به کمک مقاومت داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که این روندی که طی شد یک روندی بود که خیلی سریع بود، همراه با این بود که خود اون دولت مرکزی دچار یک فروپاشی و تضعیف نظامی شده بود و ما نهایتا امروز دیدیم که این اتفاق در واقع افتاد و در واقع فعلا سوریه دست گروه های مسلحه که ما امیدواریم که به یک ثباتی در واقع برسه و اون نظم عمومی در این کشور در واقع به هم نخوره.
ممنونم از دقت و صراحتی که داشتید. به عنوان سوال سوم، آنچه که در سوریه رقم خورد آیا یه برنامه ریزی بود که از سالهای قبل طراحی شده بود، یا در شرایط جدید منطقه نهایتاً اونهایی که صاحب این وضعیت و فتنه در سوریه هستن این تحولات رو ایجاد کردن؟
ببینید، ما 14 ماهی هست که منطقه درگیر جنگ غزه و لبنان بود و رژیم صهیونیستی در واقع در مقابل جبهه مقاومت قرار گرفته بود و شما دیدید که هم حزب الله از لبنان علارغم اینکه در واقع تونست مقابل اینا وایسه و نذاشت اونا وارد لبنان بشن، بالاخره دستاورد خوبی رو به دست آورد از این جهت که جریان سلطه کامل اومده بود، نه تنها رژیم صهیونیستی بلکه حامیانش هم بودن و مقاومت جانانه کردن در لبنان. در غزه هم در واقع حماس تونست در واقع در این 14 ماه ضربات سنگینی رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنه و کار رو پیش ببره. اما در واقع گروه های تروریستی و گروه های مسلح، اگر خاطرتون باشه در سال 2011 در اون اتفاقی که در سوریه افتاد، داعش و برخی از گروه های معارض علیه حکومت بشار اسد در واقع فعالیت هایی رو کردن، پای داعش بریده شد در سوریه، اما این گروه های مسلح در استان ادلب سوریه جمع شدن، یعنی همه اینها رو در واقع حکومت برد و در این استان متمرکز شدن و اونجا جمع شده بودن و اونجا قرار داشتن و پیشبینی این رو هم شاید حکومت سوریه نمی کرده که اینها دوباره در واقع قیام بکنن. اون موقع در واقع گفته می شد که وجود اینها در ادلب شاید در آینده خطری باشه برای سوریه، اما حکومت مرکزی اون دوره شاید این اعتقاد رو نداشت، اونها رو در محاصره‌ای در ادلب نگه داشته بود. در واقع با با این در واقع غافلگیری که حکومت داشت و این پیشروی‌هایی که صورت گرفت، البته شاید در پساپرده اون در واقع توطئه‌ای هم شده باشه، یعنی برخی از کشورهای منطقه ممکنه در دادن تجهیزات به اونها کمک کرده باشن، اونها رو به روز رسانی کرده باشن که اونها بتوانن در واقع این اقدام رو انجام بدن، که این نیاز به بررسی‌های بیشتر تحلیلگران داره که ببینیم چقدر تجهیزاتی، چون تجهیزاتی هم که اینا داشتن تجهیزات به روزی بود و سعی شده بود که اینا به روز رسانی بشن و حتی برخی هاشون شما میدید که به لحاظ ظاهر شکلی و ظاهر در واقع کنشی هم شاید دوچار تفاوتهایی شده بودن در این دوره. بنابراین ما شاهد این بودیم که یک دفعه بعد از آتش بس در لبنان، فردای اون روز یا خیلی نزدیک، ساعتی نزدیک به همون روز، این اتفاق در سوریه افتاد. اینکه پشت صحنه اینها کی بوده قطعا قابل تحلیل، قطعا شاید کشورهای پشت سر اینها بودن که اینها رو تجهیز کردن، اما از طرف دیگه غفلت حکومت مرکزی در سوریه، اینکه در واقع اون بازوهای خودش مثل جبهه مردمی که تشکیل داده بودن، بسیج مردمی، اینها رو در دوره‌ای در این کشور در واقع منحل شده بود، در واقع اون جیش الوطنی که در این کشور تشکیل شد و جلوی داعش وایساد، این در دوره‌ای در واقع منحل شد و سازمانی به این نداده بودن.
ببخشید، من میخوام به جنبندی شما هم برسم، چون در کلام شما دو تا سوالم خود به خود مطرح شد که اگر لطف فرمایید در جنبندی پاسخ بفرمایید که این سوالی که خودتون مطرح کردید وابستگی اینها به کجا هست، فارغ از اینکه قطعا شما مسلطید اگر الان به نام ترکیه یا اوکراین اتفاقات میفته وابستگی دیگری وجود داره، و نهایتا فکر میکنید که این وابستگی ها تا کی در سوریه بی ثبات ساز باشه؟
ببینید، اینها خب گروهایی هستند که متفاوت هستند، هرچند الان یک نقطه مشترک داشتن، با هم متحد شده بودن، ریشه های مختلفی اینها دارن، برخی هاشون بازمانده از القاعده هستن یا جبهه النصره هستن، ریشه های اخوانی ممکنه داشته باشن.
اینکه داعشی ها رو اول از زندان آزاد کردن چطور؟
ببینید، اینکه داعشی ها آزاد شدن و اینها، بالاخره در شلوغی ها وقتی یک زندانی آزاد میشه همه میان بیرون دیگه، یعنی یکی از بحران هایی که اتفاقا الان در سوریه هست، ممکنه جنایتکارانی توی این زندان ها بوده باشن و الان آزاد شده باشن و وارد در واقع جامعه بشن و نظم عمومی رو به هم بزنن.
و نهایتا کارفرمای اصلی اینها چه کشورهایی هستن، کارفرماهای اصلیشون؟
ببینید، ما باید در واقع دقت بکنیم، مثلا ممکنه ما برخی از کشورهایی مثل قطر و ترکیه و کشورهایی که ریشه اخوانی دارن و در واقع ممکنه حامی برخی از این گروه های معارض بوده باشن و اونها رو تجهیز و تقویت کرده باشن. چون شما دیدید که در این چند روز هم شبکه الجزیره به نوعی پوشش همه جانبه ای داد موضوع سوریه رو و حمایت کرد از این گروه ها.
در مورد کشورهای حامی رژیم صهیونی چی؟ میتونیم اونها رو هم مداخله جویا
ببینید آمریکا؟ رژیم صهیونیستی در واقع به دنبال منافع خودش هست از اتفاقی که افتاده و در واقع شاید الان بیاد و بلندی های کمان که خبرهایی داشتیم که بخش مرزی با سوریه رو بلندی های جولان رو در واقع اشغال کنه یا منابع نظامی در واقع سوریه رو مورد هدف قرار بده که دست در واقع حکومت بعدی نیفته. رژیم صهیونیستی هم ممکنه در واقع در جهت‌دهی به اینها کمک کرده باشه. البته ما باید بمانیم، یعنی چند روزی نیاز داره تحلیل‌های ما که ما بتونیم درست تحلیل بکنیم ببینیم کدوم کشورها اینها رو به رسمیت میشناسن، اولین پیام‌ها رو میدن و در واقع اینها در واقع نشان خواهد داد که کدوم کشورها حامی اصلی اینها بودن و چگونه اونها رو هدایت کردن. این یک مقدار نیاز به زمان داره، چون در واقع این پیچیدگی موضوع، این سرعتی که در این اتفاق داشت خیلی قابل تحمل بود. خیلی تحلیلگران در واقع احساس نمی کردن که حتی خود دمشق به این زودی در واقع سقوط بکنه، مثلا از دیشب تا امروز این اتفاقات بیفته. این سرعت نشون می که در داخل دولت سوریه هم احتمالا یک وابستگی های یک خیانت های صورت گرفت، احتمالا در این یکی دو روزی که گذشت که این سرعت که این گروه های مسلط کردن به اونجا رسیدن همه اینا قابل تحلیل خواهد بود. ولی به نظر میرسه که در واقع خود دولت هم اون استادگی لازم رو در واقع نداشت و یک فرتوتی در ارتش سوریه رو مشاهد هستیم که شما دیدید تجهیزاتی رو هم که باقی مونده بود رو بدونی که دستی بهش بزنن تقدیم در واقع گروه های مسلح میکردن. اینا همه قابل تحلیله که ما بتونیم در واقع یک تحلیل درستی رو به مردم بدیم. ولی تحلیلی که الان ما میتونیم به مردم بدیم که اینه که یک سری گروه های معارض که ممکن از گروه های مختلفی باشن اومدن مسلط شدن بر اوضاع و یک بی‌نظمی فعلا در سوریه هست که امیدواریم یک ثباتی به این کشور برگرده، چون که سوریه از قدیم یکی از کشورهای خیلی مهم در حوزه منطقه ما بوده و بی‌نظمی در این کشور میتونه به کل منطقه در واقع آسیب بزنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر هادی البرزی، کارشناس مسائل رسانه و فعال رسانه. خدا نگهدار شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. خدا باشه.
در برخی از اخبار هم آمده که بخشی از انبار تسلیحات در حومه دمشق با انفجاری از بین رفته است. صفر 915 38 24 نوشته همه موارد در نقش آمریکا هست، هم برنامه‌ریز و طراح بوده و هم همدستی کرده. محمد دادخواه از تهران اصفهان پیامک داده، نوشته گزینه 3 درسته، اونها در همه چیز نقش داشتن. صفر 912 15 58 هم نوشته همه موارد درسته. در بخش پنجم گفتگو با جناب آقای روح الله پورطالب، کارشناس منطقه همراه میشم. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خوش اومدید به رویداد.
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم جناب اشراقی و شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. جناب پورطالب، در بستر تحولات میدانی سوریه رسانه‌ها چطور تحولات رو بررسی و مورد سنجش قرار دادن تا الان از نظر شما؟
خب اون چیزی که توی حداقل 10-12 روز گذشته اتفاق افتاده از طرق مختلف از جمله رسانه‌های آنلاین، به خصوص شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها، کانال‌های تلگرامی، اینستاگرام و حتی توییتر یا همون ایکس به طرق مختلف رسانه‌های مختلف صحبت‌ها و گزارش‌های متعددی رو در خصوص مواضع مختلفی که اتفاق افتاده وجود صحبت شده که هشتگ‌های متنوعی از جمله هشتگ حلب، هشتگ سوریه، هشتگ دمشق، حتی در 24 ساعت گذشته هشتگ اسد، یه سری هشتگ‌های خیلی خاصی در توییتر یا همون ایکس و حتی خبرگزاری‌های داخلی روند تحولات سوریه رو به سمتی برده که دلایل مختلفی رو مردم یا همون کسایی که توییت می‌زدن رو اعلام کردن. خب طبق بررسی‌هایی هم که ما انجام دادیم تو حدودی به شخص تقریبا میتونم بگم 8 9 تا دلیل متنوع میتونم توی مسائل مختلف برخورد به دلایل مختلفی که دولت اسد سقوط کرده و سوریه دولت سوریه سقوط کرده میتونم بهش اشاره کنم که در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی به اونا اشاره شده.
بسیار ممنون. و با توجه به اینکه قطعا تحولات منطقه انعکاسش در رسانه بر خود منطقه تأثیر گذاره، از دو تا واژه شما میخوام وام بگیرم. خود واژه سقوط رو استفاده کردن چه تأثیری در منطقه خواهد گذاشت و نهایتا تحولات میدانی چقدر تطبیق داره با تحولاتی که در رسانه نمایش داده میشه؟
حاج قاسم یه دونه جمله خیلی معروف داره که خیلی از اون من میتونم یک درس بزرگ بگیرم. زمان سال 2015-16 که سوریه دست داعش افتاده بود، با حاج قاسم گفتن که سوریه وضعیت میدان، وضعیت سوریه بده. حاج قاسم خیلی جمله قشنگی گفت، گفت سوریه میدان یا سوریه رسانه. و این جملهش خیلی یادگاری مونده از حاج قاسم عزیز ما که اون چیزی که در تحولات، اون چیزی که در رسانه ها گفته میشه قطعا با واقعیت ها جور در نمیاد. حالا رسانه ها هم سر جای خودشون اخبار درست و غلط رو منتشر میکنن تا به اون نتیجه نهایی خودشون برسن و اون چیزی رو که ما داریم میبینیم و در حال حاضر اتفاقاتی که در مسائل مختلفی که در سوریه میفته داریم میبینیم، رسانه ها دارن خیلی مانورهای متنوعی تو این زمینه میدن، به خصوص مباحث مختلفی که از جمله مثلا بحث همین واژه هایی که داریم میبینیم، واژه سقوط، واژه نمیدونم تروریست، واژه
گروه مسلح
تکفیری داعشی، تمام اینها اتفاقاتیه که رسانه ها دارن به اون میپردازن. پس ما باید منتظر روزهای آتی هم باشیم که ببینیم در شرایط سوریه چه اتفاقاتی رقم میخوره
و در ادامه بفهمید
و رسانه ها چه نقشی در این زمینه خواهند داشت.
و در ادامه با توجه به اینکه کارشناس محترم مسائل منطقه هستید، شما میخوام برسم کم کم به مسائل منطقه. اساسا فکر میکنید آنچه که در منطقه جریان داره برای اینکه الان تبیین بشه، شما تفاوت ها رو در رسانه و منطقه اعلام کردید، جمله نقضی رو از حاج قاسم درود بر شما نکته سنجی کردید اعلام کردید، فکر میکنید الان آنچه که در میدانه کدام یک از این واژگان است؟
ببینید واقعیت ماجرا اینه که ما به ترکیه، آمریکا، شورای امنیت، اینها کشورهای فرامنطقه‌ای و سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستند. اینها میان واژه تروریسم برای گروه مثلا تحریر شام استفاده می‌کنه. یعنی دقیقاً از سال 2017 به بعد این واژه گروه تروریستی تحریر شام در این کشورها اتفاق افتاده، در این سازمان ملل اتفاق افتاده و این رو به عنوان مرجع اعلام میکنه. سال 2017 مثلا آمریکا میاد یک برای سر ابو محمد الجولانی 10 میلیون دلار جایزه میذاره و به عنوان، ولی امروز ما میبینیم که آمریکا پشت قضیه است، ترکیه پشت قضیه است، نمیدونم یه سری کشورهای دیگه پشت قضیه هستند و این اتفاقات رو رقم میزنند. پس با واژگان بازی کردن هم کشورها و هم رسانه‌ها خیلی داره این روزها مسائل رو پیچیده‌تر می‌کنه. من ابتدای صحبتام گفتم من دلایل متعددی رو من میتونم مثال بزنم در خصوص اتفاقاتی که افتاده در سوریه و اصلا چرا سوریه باید سقوط کنه. بله. چرا دولت اسد باید سقوط کنه؟ خب دلایلی که از دلایل عمدش اینه که شما ببینید،
اگر کوتاه بفرمایید سپاسگزارم.
بله بله حتما. یکی از دلایل عمدهش توطئه‌های غربی بوده. چند وقت پیش همین اوایل امسال بود بشار اسد با یه دیداری با حضرت آقا داشت، حضرت آقا این نکته ای رو خدمتش گفت، مواظب دولت‌های غربی باشید. یعنی ببینید دقیقا ترکیه‌های غربی، ابری، ترکیه‌ای این اتفاق رو برای بشار اسد رقم زد. یا مثلا بحث حضور نیروهای تروریستی در ادلب بود که سالهای سال از سال 2017 باقی موندن و دولت بشار اسد نتونست اونا رو جمع و جور کنه. و موارد متعددی که حالا انشالله در برنامه‌های متعدد خدمتتون هستن.
ممنونم از شما جناب آقای روح الله پورطالب، کارشناس محترم مسائل منطقه، و سلام میکنم به جناب آقای هاشم موسوی روی خط برنامه رویداد. سلام و درود بر شما.
خدمت شما
بسیار سپاسگزارم. با توجه به زمان برنامه اگر لطف بفرمایید یک کلان تحلیل از وضعیت سوریه داشته باشید ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوال شما متناسب با جوابی که سوال شما خیلی مطلب کلیه. ببینید اتفاقات سوریه خیلی برخواست ها صورت گره. خب چند تا تحلیل نسبت به این موضوع وجود داره. اطلاعات دستوریه که شما بر اساس اطلاعات بتونید خیلی از مسائل رو تحلیل بکنید وجود نداره. صرفا الان تحلیل ها بر اساس اون اتفاقاتی که داره صورت میگیره. خب یه اتفاقی که صورت گره 5-6 سال گروه های معارض و مخالف و تکفیری ها، یعنی من میخوام تأکید بکنم که تمام این گروه ها، ببینید ما این گروه ها رو تنها نمیتونیم تکفیری بگیم، تنها نمیتونیم معارض بگیم، تنها نمیتونیم مخالف بگیم، تمام این گروه ها هم از ارتش آزاد که منفک شده از ارتش سابق سوریه بود که جریان های لیبرال و سکولار توشون وجود داشت و جریان های معارض سیاسی که بعدا تبدیل شدن به جریان های نظامی و جریان های تکفیری که بخشیشون از خود بدنه مردم سوریه بودن و بخش گستردهشون از ملیت های مختلف بودن، ارتش چند ملیتی و چند قومیتی رو تشکیل دادن. به این کلید واژه‌ای که الان خدمتتون عرض می‌کنم برای تحلیل اتفاقات برای آینده و حتی اتفاقی که الان صورت گرفته خیلی مهمه. اینکه عمده این افرادی که الان تشکیل شده و یک ارتش تشکیل دادن، ارتش منسجم و یک پارچه تحت لوای فرماندهی یکسان و واحدی وجود ندارن. خب توی این مدت 5-6 سال یه کریدور اعزام نیرو از طرف خیلی از کشورهای دیگه صورت گرفت که از ترکیه وارد ادلب شدن، از ازبک ها، از خدمت رو هم شود که منطقه قفقاز، از منطقه تکفیری های چینی، خدمت رو هم شود که از اروپا وارد ادلب شدن، تحت آموزش قرار گرفتن و اینها تونستن یک ارتش ایجاد بکنن برای فتح سوریه. اینی که چه اتفاقی در آینده میتونه بیفته با این تنوع قومیتی و این تنوع خدمت شما عرض شود که نظامی و تنوع زبانها، بعد دید که در آینده چه اتفاقی میفته. ولی اون چیزی که شواهد و قرائن داره میگه اینها صرفا برنامه ریزیشون برای گرفتن زمین بود. حالا چه اتفاقی افتاد که سرین رو تونستن به این زمین وارد بشن و کل سوریه رو بگیرن؟ به نظر من بشار اسد یه زمین سوخته رو تحویل اینها داد. توی مدت 10-12 سال که سوریه جنگ داخلی داشت، بسیاری از زیرساخت‌هاش نابود شد، بسیاری از نخبه‌هاش فرار کردن. خدمت شما هست که ساختار اداری و ساختار نظامیش کلن از بین رفت. مثلا در 2400 ساعت فرق داشتن، بنزین کم وجود داشت. خب مردم خیلی ناراضی بودن. ناراضی بودن مردم باعث شد که اینها مخالفین معارضی و تکفیری ها خیلی زود بتونن شهرها رو تسخیر بکنن. حالا آیا اینها میتونن بر همین مردم حکومت بکنن؟ مردم به این امید که اینها میخوان بیان و اون اتفاقات گذشته صورت نگیره و خدمت رو هم شود که بحران‌هاشون و مشکلاتشون حل بشه، به نظر من خیلی بعیده. یعنی الان شما کشوری رو نمی‌بینید که به الان تکفیری‌ها مواجه هستن با، یعنی تحریر الشام مواجه هست با وجودش تو لیست گروه های
تروریستی. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای هاشم موسوی. اگر وقت ما کنم بود انشاءالله در وقتی قضیه دیگر. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که با یک برنامه رویداد همراه شما بودیم. انشاءالله که این روزها خط مشی که پیش گرفته ایم بصیرت افزا باشد برای ما. خدا نگهدار شما.